بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
و میلاد با سعادت حضرت صامد الحجج رو تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که هممون مشغول رحمت اون بزرگوار باشیم. خدای تعالی انشاءالله مودت و محبت و معرفت اون حضرت رو در دل ما بیشتر کنه و در دنیا ظاهر قبر مطهرشون و در آخرت هم مشغول شفاعتشون باشیم انشاءالله. چقدر خوب بود الان مشهد بودیم، نه؟ با امید خدا انشاءالله. اما طلبه که تازه ملبس شدن رو میبرن،
هر کسی که ملبس بشه یه حوری مگه طلبه
خود فقط داریم متحلن. خیلی هم خوش باحالید. عرضم به محضرت یه روایت کوتاهی هم از حضرت بخونیم. تو حق هست، مشابهش از امام جواد علیه السلام نقل شده. این روایت از امام باقر ببخشید، از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث. هیچ بنده این لا یستکمل استکمله معنی اکمله هست و به استفعال گاهی معنی با افعال استعمال میشه، معنی طلب دیگه نداره. لا یستکمل یعنی لا یکمل عبد حقیقت الایمان، کامل نمی کنه بنده ای حقیقت ایمانش رو، یعنی به اون ایمان حقیقی کامل نمی رسد مگر اینکه سه تا خصلت درش باشه. این سه تا خصلت خیلی مهمه، خیلی کمک میکنه برای رسیدن به اون ایمان کامل حقیقی. اولینش التفقه فی الدین، خب خیلی مشخصه که چقدر تأثیر گذاره. تفقه فی الدین یعنی فهم عمیقی نسبت به دینش انسان پیدا کنه که هم معرفت کاملی داشته باشه نسبت به اون چیزایی که باید معرفت داشته باشه، اعتقادات کاملی داشته باشه، احکام عملیش رو عمیقا یاد گرفته باشه که هر موقعیتی که پیش میاد بدونه چه کار باید بکنه، چجوری فکر بکنه، چجوری عرض کنم ارزیابی کنه افراد، همه اینا برمیگرده به تفقه در دین. خب این جایگاهش نسبت به ایمان خیلی مشخصه. کسی که عرض کنم فهم دینی درستی نداشته باشه، اعتقادات دینی عمیقی نداشته باشه، اون ایمانش هم خیلی ایمان محکمی نمیشه. التفقه دین، التفقه هم که تو روایات اومده با این فقه مصطلح امروزی ما متفاوته، رابطهشون اون خصوص مطلق شاید بتونیم بگیم هست که تفقه دین به معنی این که دین، تفقه هم از فقه معنی فهم، فهم عمیق به این معناست. تو امروز الان اسم شده این فقه برای یکی از شاخهای علوم دینی و اسم شده برای یه صناعتی، اسم شده برای یه صناعتی که کسی اگر این صناعت رو بلد باشه میتونه از ادله حکم خدا رو بیرون بکشه، علم به احکام الهی، احکام فرعی شرعی پیدا بکنه. این بله به تعبیری یه بخشی از اون تفقهی است که در روایات نسبت بهش توصیه شده. اون عامه، شامل احکام فرعی میشه، شامل اعتقادیات، اخلاقیات، همینا شامل میشه. یک دومینش و حسن و تقدیر فی المعیشه، تقدیر قدر و اندازه گیری، مدیریت کردن، هر چیزی رو جای خودش قرار دادن، هر چیزی رو به مقدار انجام دادن نسبت در معیشت انسان حسن و تقدیر داشته باشه. اینم دومین امریه که در اکمال ایمان اثرگذاره. خب بالاخره انسان برای اینکه مسیر سلوک الله رو داشته باشه باید دنیاش هم میزان باشه. فقط اینکه بگیم دنیا رو کامل رها بکنه، همش به فکر آخرت باشه، نه، بخشی از دنیا هست مقدمه آخرت. اون آیه کریمه خطاب به قارون، بله، و وابتغ فیما آتاک الله و الدار الاخره ولا تنس نصیبه که من الدنیا. انسان برای دنیاش هم باید برنامه داشته باشه، برنامه ترتمیز هم داشته باشه. بالاخره دنیا مقدمه آخرته، اگر انسان درست دنیاشو تدبیر نکنه، معاشش رو درست تدبیر نکنه، عرض کنم خوراکش رو درست تدبیر نکنه، سلامتی بدنش رو درست تدبیر نکنه، خب عقب میمونه توی اون قسمت آخرت، چم عقب میمونه. برای اینم باید انسان برنامه داشته باشه. خانوادهش رو درست تامین نکنه، حالا بالاخره زن بچه اینا باید برنامه داشته باشه انسان براش. اینا هر کدوم تامین نکنه از اون وظیفه ایمانی خودش عقب مونده. مورد سوم و صبر علی الرضایا، صبر کردن بر رضیه ها و مصیبت ها و سختی هایی که در زندگی پیش میاد. اینم باز خیلی مؤثره در اینکه انسان به حقیقت ایمان برسه. قبلا روایتاش براتون خوندیم دیگه، بحث امتحانه. خدای تعالی کسی که در مسیر سلوک قرار میگیره، در مسیر رسیدن به درجات عالی ایمان قرار میگیره، مرتب امتحان میکنه. امتحانات هم دو جوره، امتحانات تشریعی، امتحانات تکوینی. امتحانات تشریعی همین احکام شرعی است، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات. امتحانات تکوینی بلایا و مصائبی است که انسان مبتلا میشه و هی امتحان انسان با تو امتحانات قبول بشه و بالا بره. کسی تو امتحانات قبول نشه درجا میزنه یا برگشت عقب گرد میکنه. مرتب انسان صحنه امتحان براش پیش میاد و توی امتحانات باید بالا بره. از هر دو سنت امتحان هم خدا داره دیگه، هر دو سنت خدا داره. و حالا بزرگان میگن این امتحانات تکوینی قبولیاش نمره خیلی بالاتری داره، بیشتر انسان رو پرش میده، بالا میبره در مقابل بلایا و سختی ها. انسان اگر عکس العمل درستی داشته باشه، شاکی از خدا نشه، تسلیم رضا و خلاصه تسلیم قضا و قدر الهی بشه، این خیلی انسان رو بیشتر رشد میده. پرشهایی برای انسان توی سلوک الالله درست میکنه که خب خدای تعالی بعضی از بندگان خاصش رو با اینجور امتحانات خیلی به خودش نزدیک میکنه. خب این ستا رو حضرت میفرمان که در مسیر اکمال ایمان حقیقی بله خیلی مهمه. لا یستکمل و حتی کامل نمیکنه بنده حقیقت ایمان رو تا اینکه این ستا درش باشه، که انه از مقدمات اساسیه در مسیر تکمیل ایمان هست. تفقه فی الدین، حسن و تقدیر فی المعیشه و صبر علی الرضایا. مشابهش از امام باقر هم نقش داره، قبلا خوندم براتون. الکمال کل الکمال، تفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی النائبه، تعابیر خیلی مشابه هست. خب هدیه میکنیم صلوات بر روح مطهر امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
میخواید چکار کنید؟ خب
یعنی
باشه یه فرصت میدیم برای اینکه به بنای بانی عمل کنیم. خیلی خوب. عرضم به محضرتون رفقا، بحثمون جلسه گذشته بس که شروع کردیم بحث اخذ اجرت علی الواجبات بود، که این چند تا دلیل بر حرمت اخذ اجرت علی الواجبات مطرح شده. دلیل اول گفتیم اجماع، که در ضمن همون نقل اقوال مرحوم شیخ مطرحش کردن. دلیل دوم، دلیل عرض کنم خدمتتون، مرحوم صاحب ریاضه که فرمودن که اخذ اجرت با اخلاص منافات داره، که شیخ انصاری چند تا رد بر این دلیل مطرح کردن. رد اول رد خودشون بود که گفتن که دلیل و مدعا همپوشانی با هم دیگه ندارن، رابطه شون اون خصوص منوجهه، در حالی که دلیل و مدعا باید با هم دیگه تساوی داشته باشن، یا به تعبیری جامع و مانع نیست این استدلال. این رد اول بود. رد دوم رد مرحوم شیخ جعفر کاشورقطا یا صاحب مثل کرامه بود که گفته بودن که نخیر، هیچ منافاتی با اخلاص نداره، بلکه مؤکد اخلاص هم هست. ما توی رد دوم بودیم که در ضمن این رد دوم که خب حالا رد دومو شروع کردن، یه اشکالاتی برش مطرح کردن دیگه، یه جوابهایی دادن به این رد. اگه یادتون باشه جواب اولش چی بود؟ من دیگه اینا رو پای تخته نوشتم، تکرار نمی کنم که اگر اینجوری بخواید بگید، این فقط توی اجاره گفته بودن که مؤکد اخلاصه. چرا؟ چون هم وجوب تعبدی خودش هست، هم وجوب اجاره، وجوب وفایی به عقد هم اضافه میشه، اخلاص رو تأکید میکنه. که شیخ این رو جواب دادن، چند تا جواب دادن، چند تا اشکال کردن درش، که اولش گفتن لازمه این حرف اینه که فقط تو اون جایی که اجرت علی الواجب با عقد اجاره باشه این حرف جاری میشه، اونجایی که با عقد جعاله باشه جاری نمیشه، چون جعاله وجوبی نداره، وجوب وفا نداره. یه جوابش این بود. جواب دومش این بود که گفتن که منظورتون چیه از این تأکد اخلاص، که هر کدوم باشه قبول نداریم، دو تا فرض مطرح که هر کدوم باشه قبول نداریم. اشکال سومی هم، جواب سومی هم که به این حرف دادن این بود که لبش این بود که بله بله ببخشید، این که شما گفتید منافات نداره، نه خیلی خوبم منافات داره، خوبم منافات داره، نه تنها موجب تأکد اخلاص نمیشه بلکه اصلا با اخلاص منافات داره. همین نکتش هم این بود که بحث وفا و بحث قصد قربت اینو با هم دیگه آبشون توی جوب نمیره، چون وفا یعنی انسان کار رو برای مستأجر انجام بده، به قصد مستأجر عمل رو انجام بده. خب قصد قربت یعنی چی؟ یعنی عمل رو انسان لله انجام بده. این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه، دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. این هم جواب سومشون بود. عرض کنم بله جان،
دادر من از فرمش اخیه شیر کنی اشکاله ماقن چه بحثی داری که شیر میاد ترتب سوم و اجاره رو مقنیت میکنه به اینکه به نیت وفای به داشته باشه، به قصد وفایی به عهد میاد.
این آخرش گفتم جلسه قبل اگر یادتون مونده باشه، یه فرشی گفتم براش، نمیدونم یادتون مونده یا نه دوستان.
آدم هم اصل فل توسلیه.
آره اصل فل توسلیه. این اشکال کنه اشکال تنزیلیه، جلسه قبل اشاره کردم، آخرش گفتم این رو در ضمن توضیحاتم گفتم شلوغ میشه، نمیگم آخرش گفتم، نمیدونم چرا خاطرتون مونده. یه اشکال تنزیلیه. یعنی اجاره ولو گفتیم که موجب تأکد اخلاص نمیشه، معلوم صاحب ریاض گفتود چی میشه؟ موجب تأکد اخلاص میشه دیگه، گفتود که منافات که نداره هیچ، بلکه موجب تأکد اخلاص میشه. صاحب ریاض خاشخلقتا بود، گفتود که موجب تأکد اخلاص میشه، منافات نداره، موجب تأکد اخلاص میشه. خب ما اشکال اولی که کرده بودیم بهشون این بود که این واجب توسلیه، واجب توسلی که تعقد اخلاص به هیچ شکلی اینجور که شما گفتید معنی نداره، این تنزلیه. یعنی ولو ما اجاره رو هم چیکارش بکنیم؟ تعبدیش بکنیم، که تعبدی امکان داره بشه، ولو تعبدیش هم بکنیم، اجاره دیگه بالاتر از این که نیست، ولو تعبدیش هم بکنیم باز موجب تعقد اخلاص که شما گفتید نمیشه، منافات داره. چه رسد بگی بخواد موجب تعقد بشه؟
قیدی
که شیخ میزنه میاد،
چرا ما
وقتی
قیدی بزنیم؟
کدوم
قید؟ همین که میگه طرف به ثوابش مقیده، به اونجایی که قصد وفای به عهد داشته
باشه. نه، دقت بکنید. بحث کجا بودیم؟ باکن نیست؟ حرف اول من اون شیخ بود که بله چی؟
از اون مدام نماشه
مدام چی؟ نه اشکال نه ما دیمونجه بار همین دیگه کار دیگه که نداریم که اون بعد نه کار دیگه که نداریم که بعد اون خواست بقیداش میگفتن اجاره با یا به طبیل اخذ اجرت با اخلاص منافات ندارد، بلکه مؤکد اخلاص است. خب این حرف ایشون بود. شیخ چند تا رد مطرح کرد. رد اول چی بود؟
دلیل
خاص است. بله، تو تعبیر دلیل خاص از مطلع. چرا؟ چون فقط در اجاره می آید نه جهان. یک رد دوم چی بود؟
اگر
منظور از تعکل چیه؟ منظور از تعکل اخلاص دو تا نجمت برکن که هر دوشان گفتن امکان درست نمیشه. حالی سوم چی بود؟ همین چیزی که الان مشغول نشستیم دیگه. خب که بله منافات اخلاص منافات اخذ اجرت با اخلاص. خب ببینید این شیخ یه مقداری اینجا شلوغش کردن. شلوغش هم از این جهت شده که شیخ خیلی راحت شسته و رفته میتونستن بفرمایم که وفا به عقد اجاره با چی؟ با اخلاص در عمل. این دو تا هم دیگه چی دارن؟ منافات دارن. خیلی راحت میتونستن اینو بفرمایم. خب منتها ایشون اومده یه چیز دیگر هم این مدار شلوغش کرده. شلوغش هم از این جهته، شلوغش هم از این جهته که ما لب حرف همینه ها، یعنی مرکز اصلی حرف همینه تو آخر هم بکنید. بله؟ چرا منافات نداره؟ خوب هم منافات داره. وقوع قبل اجاره یعنی چی؟ یعنی کار را به خاطر استحقاق مستأجر انجام دادن به اینه، وفا به اینه. اخلاص درمان یعنی چی؟ یعنی کار را به خاطر استحقاق خدا انجام دادن. اینا منافات نداره با هم؟
آیا میشه که میگن اصل کار میتونه مثلا یه قراردادی باشه ولی طرف که انجام میده حالا برای خدا انجام میده؟ واقعا خواهی میتونه
میرسیم اینشالا در ادامه داریم بازی حرفایی، ولی نه، خود کار رو یک کار انسان به دو جهت نمیتونه انجام بده، هم برای خدا انجام بده هم برای غیر خدا انجام بده. فقط برای خدا انجام بده دیگه وفای به عقد اجاره نکرده. وفای به عقد اجاره یعنی کارو برای مستأجر انسان انجام بده. معنی وفای اینه دیگه. وفا
شرطا برای این کارم انجام بدم از حقوق من ثابت
میشه. توسلی میگم نه 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 توسلی دقت بکنید، یه توسلی داریم یه امر قطعی و قهری داریم. دقت بکنید اینو قاطی نکنید با هم دیگه. توسل دو تقسیم، یه تقسیم تعبدی توسلی، یه تقسیم قصدی قهری. خب وفا امر قصدی امر قهریه.
مثلا به یعنی که
هم اصلا نشده توی اجاره. چی؟
وفا به این
معنی
که من نیت کنم
وفا بکنم،
مثلا
اصلا
نشده توی اجاره.
نیت به این
معنی
که نیت قصد
قربت میکنی؟
نه ها،
نه نه
قصدیه. وفا امر قصدیه.
لازم مثلا اوقلا که با
هم
قرارداد
میبندم، با هم قرارداد میذارم
که
شما
که
کسی
عمل بکنی
دست دیگه بکنی که بمیم. من به عنوان یکی از اوقلا از شما استاد میپرسم، شما که از اوقلا هستی دیگه، یکی از اوقلا هستی. آقای حسینی با شما قرارداد میبنده دیگه که من یه قطعه زمین دارم با مثلا فلان خصوصی ها 20 متر مربع زمینه، با میخوایم 20 متر مربع زمین رو شوخ بزنم. باشه ولی آدرس نمیده، میگه اشاره تو فردا اسمس میکنم بهت میگم کجاست. بعد شما قضیه تمام میشه، میری راه میفتی، میری گیرت هم رو توشه خیابون داری، میری یه جه میری زمینی قطعه زمینی هست، این اطرافی ها همه شوق زدن، نمیدونم تو گل کاشتن کذا کذا، میبینید دلت میسوزه میگه من فقط به خدا از فرصت من که روز بیکارم دیگه، باید سیر شوق میزنیم. خب بعدا چون معلم معلوم شد که همون زمین آقا حسینی اینجا را از شما میتونه روش رفت بگیم
رو نظر میسازیم میتونیم بزرگی ها قرار فرده ها دیگه سکنه سرم بیست بسته اوقاره شاید سر میکنیم تا فردا قشن مکنم
فردا کن فردا کن فردا کن همین روزه
آگه باشه از روزه با دو جا خونه
فردا کن فردا کن چه شما؟ دخلی
تنقل
از دخلی کنید دخلی کنید نه نه این مثال هم خواهد باز یه بحث کتاب اجاره این کاری که من فرض کنم دارم انجام میدم به خاطر بحث قصدی و قهری و قصد قربت و قصد قربت اینو خرد نکنید ها، یه وقت نگید اجاره را تعبدیش کردن نه اجاره تعبدی نیست، مفهوم وفای مفهوم قصدی، مفهوم وفای مفهوم قصدی متا یه حرف میزنیم سوالی این بحث مطرح کردیم که در مفاهیم دو شده، بعضی از مفاهیم قصدیه بعضی قهری بعضی متفاوته، بعضی مصادیقش قهری بعضی مصادیقش تعبیر. توی اجاره این بحث مطرحه که ببینید اونجایی که من کار به قصد مستأجر انجام بدم قطعا جا وفا هست، اونجایی که کار رو به غیر به قصد غیر مستأجر انجام بدم دقت کنید به قصد غیر مستأجر انجام بدم، خب مثلا به قصد مثلا فرض کنید بالا سر همون زمینه که کسی وایستاده که این زمین مال من شغلش میذاری برام چون باشه این رو من بس این کار هم بسان خستم هستم یه کاری بکنم تلاش بکنم قرارا در میان نشاط پیدا بکنم باید سوارا شوق میزنیم به قصد که به قصد من رو دایی کنجا باید یه زمین مال من رو شوق میزنیم که اینجا اگه بعدا من رو چیز زمین مال اون نیست شما چی میگید اینجا استقام باشد داری یا نداری زمین مال آقا حسینی بود آقا حسینی از اجاره سر همین زمین هستی ولی هنوز آدرس بده نداری ولی یه دفعه بالا سر زمین وایستاده الکی یه زمین مال منه برام شوق میزنی چون به نیت اون بنده خدا دلت میسوزه شوق میزنی
اینو قصد اصلا نشده باشه درست بدی
قصد چی شده باشه
قصد اگه اصلا نشده باشه برای بردت من آقا خدای حسینی یه ثابت میشه از گردن
اگر وفا بگیم هم به قصدی نیست در تو وفا رو قصدی میدونم شیخ وفا رو قصدی میدونم ببینید اونا حالا قصدی هم باز وارد قصدی بحثش دارم باز میکنم یه جایی هست به قصد مستأجر انجام میدیم یه جایی مستأجر هم وفا تأخیر پیدا میکنه یه جایی هست به قصد غیر انجام میدیم حتما وفا انجام تعهد پیدا میکنه یه جایی هست بلا قصده قصد کسی رو نمی کنیم این محل کلامه یه جایی قصد کسی رو نکردیم نه قصد مستأجر نه قصد غیر قصد معافی نکردیم اینجا آیا وفا صدق میکنه صدق میکنه امکان داره کسی بگه اینجا هر مقدار که قصد غیر نکرده بعدا هم معلوم شد منکشف شد که چی حال منکشف شد از اول هم معلوم بوده که این مال مستأجر هم اول مستأجر هم قلیل هست همین کافیه خب اشکال نداره بالاخره فعل جمله که شیخ واقعا این را قبول نمی کنه این کلا وفا رو قصدی میدونه حتما باید قصد عمل مستأجر علیه بشه اگر مطلق طرف انجام بده یا به قصد غیر انجام بده شیخ این برای وفا کافی نمیدونه اگه میخواد با شیخ سنی قضیه دعوا کنه که کتاب الاجاره خب توی مکاسب جایی دعوا نیست خب مشابه هم میبرد توی بحث چیز دیگه بحث قصد مجانیت و قصد اجرت ببینید آقا اینم باز مطرحه دوباره تو بحث کتاب الاجاره این مطرحه اونجا مثلا دو تا نظره که شما در صورتی عملت محترمه بحث احترام عمل مسته در صورتی عملت محترمه به این علما اختلاف بحث رو میگن در صورتی عملت محترمه که قصد اجرت کرده باشه خب بنابراین اگر قصد مجانیت کرده باشه هیچ قصدی نکردی خب چه قصد مجانیت کرده باشه قصد خاصی نکرده باشه در هر دو صورت اگه کار انجام دادی برای اون طرف اصلا خواسته ها اصلا خواسته که این کار انجام بده اگه کار انجام دادی احترام نداره عملت لازم نمیتونی پول بگیری خب بعضی اینو گفتن بعضی گفتن بله گفتن چی بولدن چی بود قصد اجرت خب بعضی گفتن که همین مقدار که قصد مجانیت نکرده باشه کافی است خب یعنی چی؟ یعنی چه قصد اجرت بکنه چه بدون قرض مشغول بشه کار رو انجام بده همین مقدار گفتن کافیه برای استحقاق اجرت مشابه همین حرف توی وفا هم هست
قرار اون بحث ما باشه توی کتاب الاجاره ثابت کنیم. فعلا اینو شیخ مفروغ گرفته اینو که چی؟ که برای تحقیق مفهوم وفا قصد شد. شما اگر بدون قصد انجام بدی یا با قصد غیر انجام بدی وفا تحقیق پیدا نمی کنه.
خب باشه اصلا قصد ما
خب
دیدیم دارن آقای مسلم میرنیم که تحدید لحاظ و معلوم ممکنه بشه. یعنی طرف ممکنه که هم اینو لحاظ بکنه که به عهدی و بزرگوار داره وفا بکنه، هم سر و بلالا و در نظر بگیره. اینو دارم یعنی
بالاخره یعنی در عرض هم دیگه هر دوش اخلاص آخه جور در نمیاد. اخلاص یعنی چی؟ توی لله اخلاص هم شرطه، یعنی فقط قصد دایی الهی باید باشه. دایی غیر الهی اگر باشه، غیر از الله اگر بیاد خاصیش، یه قربتن الالله مخلصن هم باید باشه. یه خورده غیر خدا بیاد خاصیش خراب میشه دیگه.
یه قرب بیم که مخلص دیگه طرف داره هم دار خدا انجام میده، همین قدر رفتایی برند
مزرگ نه داره وفا میکنه که اتفاق پول پیدا کنه دیگه، داره وفا میکنه که اون پوله برش حلال میشه، داره کار انجام میده برای خدا، کار انجام میده پول بگیره، فقط برای خدا نیست، برای خدا و علاوه پوله.
پول
بچه‌ش با همه ها؟
پول
بچه‌ش با
همه
پول میخواد بره باش سجاده بخواد نماز بخونه که بالاتر از این که نیست که، ولی بالاخره میخواد پول به دست بیاره. خب
خبیران اول خالص و خبیران عمومی میرفت ترجیح
میدونم این اولیش میتونم میرفتن عجیب میشن که پول بگیرن دیگه، متا اون پول رو میخواستن بگیرن در راه خدا مصرف کنن، ولی بالاخره میخواستن پول بگیرن.
اون همون یه لحظه نمیدونی
بله عرضم به حضورتون که نه اینطور نیست. حالا خیلی بحث میکنه شه، خیلی بالا پایین میکنه بحث رو. فعلا آره، فعلا الان دوتا دعایی هم عرضه، بعد طولیش هم که آقای رضایی اون روز گفت طولیش هم میکنه، طولیش هم شیخ قبول نمیکنه. فعلا عرضیش رو دارم میگن، در عرض هم اگه این دوتا دعایی باشه اخلاص تحقق پیدا نمیکنه. خب اصل محضوری که شیخ مثلا میکنه رو فقط اینه
اصل
یه اصل مسئله یه ما تشکیل
یا نه اصل که بس اصل اجرته که اصل
بالاخره ما میخوام داره، بالاخره ما میخوام ببینیم که آیا این اجرت که میگیریم حلال یا حلال نیست. اجرت برای که حلال باشه باید وفا کرده باشیم.
بله این تحلیلی که دیگه کسی میگه گفته نه حلال نیست، علتش اینه شیخ دارون علت رو نفی میکنه، یعنی شیخ هم قبول داره که حلال نیست، میخوای علت رو قبول نداره.
شیخ حالا تفصیلی میشه، میرسه انشالله شیخ تفصیلی میشه. شیخ این ادله که گفته شده، چند دلیلی که گفته شده، هیچ کدوم قبول نمیکنه. تنها دلیل میگه اجماعه. اجماع را مناقشه میکنه، میگه اجماع تحقق نداره، تهش خودش یه وقت تحقیق داره، تفصیلی میشه خودش. شیخ میرسه ان شاء الله. خب اصلا
میگه کسی مورد استدلال کرده که آقای
ملاحظه اخلاص داره،
خب باشه شما
استدلال رو
قبول ندارید،
اینکه به نظرتون
چه نیازی به
استدلال داره؟
خب خیلی خوبه، واسه
خیلی خوبه. بله
نمیشه رد کرد،
تحصیل داره بنیاد بسید. آره توی جمله که نمیشه رد. حالا توضیح داره دیگه این. بالاخره این آقا لب به حرف شیخ، لب به اشکال شیخ به این حرف اینه که وفای برده اجاره با اخلاص دارن، اما اینا با هم دیگه منافات دارن. منتها اینجا یه چیز دیگر رو شیخ خاطیش کرده که آقا ما گفتیم اجاره تعبدی نیست، توسلیه. خب اولا که ببینید یه اشکال کرده بودیم که قضیه فقط تو اجاره میاد، دلیل تو اخص از موضوع است، تو جعاله نمیاد، کوتاه میاد، بگیم خیلی خوب اجاره. این یک. دو گفتونیم که اجاره چی هست؟ توسلی تعبدی نیست. این هم کوتاه میاد، میگیم آقا درسته توسلی، ولی توسلی رو هم برای چی؟ برای اینکه انسان ثواب ببره، میتونه قصد قربت بکنه. خب در این حال که این دو مرحله رو هم کوتاه میایم، میریم تو اجاره، ثانیاً اجاره رو هم قبول میکنیم که قصد قربت درش باشه، بازم مشکل شما حل نمیشه. شیخ میخواد بگه ما اگر از هر دو اشکال قبلی هم تنزل بکنیم، دقت بکنید رفقا، شیخ یعنی در ضمن این اشکال سوم این دو تا مطلب رو هم داره اشراف میکنه شیخ ها. یعنی اگر از دو تا اشکال قبلی هم تنزل بکنیم، یک بگیم آقا خیلی خوب باشه تو اجاره، دو بگیم چی؟ خیلی خوب باشه با قصد قربتن. خب تو اجاره میشه قصد غربت دیگه قصد غربت کرد، میگه بازم درست نمیشه، بازم منافات داره. به خاطر چی؟ به خاطر ریشه اصل منافات تو این قضیه هست. خب این قسمت اینجوری فهم کنید، و الا خب یه مقدار آدم گنگ احساس میکنه از مطلب. خب چند تا مطلب یه خورده با هم احساس میکنه که خمیر کردن برام شیخ. اون دوتا حرفشون لب به حرفشونه که ولی اون دوتا تنزل رو هم انجام بدیم، ولی باز هم مشکل حل نمیشه و مشکل از جای دیگه است، بحث منافات این دوتا با هم دیگه. خب این تا اینجا، از همینجا یه بحث یه اشکالی متولد شد. دارم گزارش رو بحث میدم، یه خورده بحث دقیقه حقشه که گزارش تکرار بکنیم. یه بحثی مطرح شد تحت این عنوان که یه اشکال مطرح شد، پس آقا عبادات مستعجره رو چه کار میکنید شما؟ خب علمای ما الان چندین قرن بحث عبادات مستعجره توی فقهاشون مطرح کردن، هرچشو گفتیم تو روایات اومده، صلات و صومش هم از زمان مرحوم علامه به بعد یا مرحوم محقق باز مراجعه نکردن. توی جزوهای درسمون بود، اصلا خب خودم مراجعه کرده بودم کتابا رو هم، خدا حفظ کنه، آقای مروی، آقای مروی، عاشق جواد مروی، نمیدونم میشناسید ایشون، شورای عالی هستن. ما کتاب الاجاره رو یه بخشش خارج اجاره رو با ایشون خوندیم. ایشون این بحث رو، بحث عبادات مستعجره رو توی تنبیهات کتاب الاجاره مطرح کردن. آره این قسمت بحثشون ما رسیدیم و اواخر کتاب الاجاره بود، تمام کردن و بچه‌ام کتاب الحج شروع کردن. ارزم به منظرتون که خب اینو که فقها قبول کردن اجاره بر عبادت رو، اینو چی کارش میکنید؟ اینو شیخ جواب دادن که اینجا تو عبادت مستعجره دو تا حیثیته. خب چون عبادت مستعجره طرف در حقیقت نائب میشود در این که از طرف میت یا از طرف حالا حی عاجز عبادت انجام بده. خب نائب میشود، بحث وکالت یادتون است دیگه، وکالت معنی استنابه بود دیگه، کسی نائب دیگری میشه. همونجا ذیلش همین بحثی مطرح میکردن که کد چه اموری نیابت برداره چه اموری نیابت بردار نیست. یادتون هست که اینجا استنابه است. استنابه دو تا اتفاق میفته، یک طرف خودشو در جایگاه منوبون ان قرار میده، دو تو اون جایگاه که قرار گرفت از طرف منوبون ان عبادت انجام میده. خب که از بین این دوتا یکیش تعبدی، یکیش توسلیه. اون که خودشو در جایگاه قرار بده نائب بشه توسلیه، مستحب توسلیه، فی حد نفسه مستحب توسلیه. این که عبادت انجام بده تعبدیه و طبیعتاً تو اون جایگاه که قرار گرفت عبادت که انجام بیده به قصد قربت، به این قربتش هم برای کی حاصل میشه؟ برای منوبان انش حاصل میشه. خب الان اجاره‌ای که ما اینجا می‌بندیم توی عبادات مستعجله، بر کدوم حیثیتش اجاره می‌بندیم؟ بر حیثیت نیابتش. این بنده خدا میتونست به قصد قربت، به قصد احسان الی المؤمنین خودشو نائب مؤمنی قرار بده و اون کار انجام بده، که اگه این کار انجام میداد ثواب نیابت رو میبرد، ثواب احسان الی المؤمنین رو میبرد. ولی الان که اومده اجیر شده، اجرت اجاره رو میبره دیگه، ثواب احسان الی المؤمنین به اون شکل دیگه نمیبره. خب این جوابی که نسبت به عبادت مستعجله دادن مرحوم شیخ، تا رسیدیم به کجا؟ آها یه مقارنه ای کردن توی آخر، هازا به خلاف ما نحن فیه. بله قصد قربت میکنه لله انجام بده، نه نمیتونه اجرت بگیره، وفا منافات داره. الکلام این حرفی که اونجا میزدیم اینجا میزنیم. خب اگر اون کار رو انجام بده برای وفا به اجاره نیابت رو انجام بده، برای وفا به اجاره در این صورتی که استحقاق اجرت داره. ولی اگر وفا نیابت انجام بده برای چی؟ برای یه قصد دیگری، قصد وفا نداشته باشه، نه. البته حالا کنار قصد وفا به اجاره قصد احسان الی المؤمنین هم بکنی منافاتی نداره. کنار قصد وفا، چون وفا اخلاص در شرط نیست، وفا اخلاص در شرط نیست، این مقدار که بله داشتم چی میگفتم؟ ببینید وفا کنار قصد وفا، اگه قصد غیر منافی بکنه اشکالی نداره ها، کنار قصد وفا، اگر قصد غیر منافی با وفا، چون تو وفا اخلاص شرط نیست. خب وفا قصدی هست، منتها اخلاص داره شرط نیست. اگر قصد غیر منافی بکنه اشکالی نداره. خب اصلا قصد در کنارش قصد داره احسان الی المؤمنین هم بکنه. خب کنار وفا قصد داره که احسان خیلی هم به کسی برسونه. خب این به وفا آسیب وارد نمیکنه. عرضم به محضرتون که ولی اون برعکسش، اون جایی که قربی بود به قصد قربت انجام میشد، اونجا اگر کنارش قصد دیگری بکنه، چون اخلاص درش شرطه، در حقیقت اخلاصش از بین میره، از بین رفتن اخلاص هم عملش باطل میشه. عملش که باطل شد وفا هم نکرده. خب عملش که باطل شد وفا هم نکرده. عرضم به محضرتون که خب یه مقایسه میکنن مرحوم شیخ بین ما نحن فیه و از خونم بحث عبادات و مستعجره، از حالا روشن شد ولی یه مقایسه عبارتی دارن، عبارتی خورده مشکله، به خاطر که عبارت مشکله این قسمت رو باید بخونید دیگه. میفرمان ما نحن فیه با بحث عبادات و مستعجره با هم دیگه فرق داره. چرا؟ چون در ما نحن فیه، در ما نحن فیه که بحث اجرت علی الواجبات باشه، اجرت در مقابل، اجرت در مقابل عمل تقربا الی الله قرار میگیره. ببینید توی پاکستان بحث اخذ اجرت بر واجبات، بله بله، تو بحث اخذ اجرت بر واجبات، اجرت در مقابل چه قرار میگیره؟ در مقابل عمل متقربن الالله. خب در اون بحث عبادت مستعجل اجرت در مقابل چه قرار میگیره؟ خودتو بگیر دیگه. تو بحث عبادت مستعجل اجرت در مقابل چه قرار میگیره؟ در مقابل نیابت. اینجا شیخ اول میگن اجرت در مقابل عمل متقربن الی الله قرار میگیره. تا این رو گفتن یه اشکال به شیخ میشه. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که آقا چرا میگیم؟ بله؟ نه نه، اشکال دیگه میشه. اشکالش اینه که اجرت رو اگر بگید در مقابل عمل متقربن الی الله قرار میگیره، از اون چیزی که محل نزاع بود خارج میشه. خب از اون چیزی که محل نزاع بود خارج میشه. شما گفتیم محل نزاع در بحث اخذ اجرت علی الواجبات کجاست؟ اونجایی است که از قبل اون عمل یه چیزی گیر باز، نفعی گیر بازل اجرت میاد. خب تا اینو شیخ گفتن یه اشکال برشون وارد میشه، لذا عدول میکنن میگن خیلی خوب، ولو ما بگیم که اجرت در مقابل چیز ذات العمل قرار میگیره. خب اول گفتیم اجرت در مقابل عمل متقربن الالله قرار میگیره. خب که اگر بگیم در مقابل عمل متقربن الالله قرار میگیره، اشکالش چیست؟ یه اشکال همون اشکالی که قبلا گفتیم که این با وفا منافات داره، این با وفا منافات داره. بعد یه اشکال دومی هم درش متولد میشه که این خروج از محل نزاعه، چون خروج از محل نزاعه دیگه. عمل متقربا الی الله، کسی که عمل رو داره قربتا الی الله انجام میده، این یعنی چی؟ یعنی عمل رو داره انجام میده برای خودش، قربتا الی الله، یعنی برای خودش از خدا به خدا نزدیک بشه. اینکه خودش به خدا نزدیک بشه چه سودی به حال منی که پول دارم میدم داره؟ نفعی ازش به من نمیرسه. لذا شیخ عدول میکنه، میگه که حتی اگر بگیم اجرت در مقابل ذات العمل هم قرار میگیره، حتی اگر بگیم اجرت در مقابل ذات العمل هم قرار میگیره، اینجا باز دوباره درست نمیشه. خب اینجا باز دوباره درست نمیشه. بله ببخشید یه لحظه من. بله عذرخواهی میکنم. عبارت رو ببینید آقا، من از تو عبارت رو تطبیق کنم، بس خواهی میکنم. عبارتش مشکله، از بیرون دقیق نتونستم توضیح بدم، ولی اجمالش همینه که اولش میگن حجت در مقابل عمل متقرب به الله، بعد عدول میکنن میگن در مقابل ذات العمله. نکتهش هم عرض کردم که اون اگه اون رو بگیم یه اشکال دیگه هم برش وارد میشه که خروج از موضع نزاع، برای اینکه از محل نزاع خارج بشه که اون چیزی که در داخل در محل نزاع بیاره توی بحث ما، عدول میکنه حرف دوم رو میزنه. ببینید و هازا به خلاف ما نحنفیه، این چیزی که تو بحث عبادات مستعجله گفتیم با ما نحنفی متفاوته. ما نحنفی چی بود؟ بحث عقد حجت علی الواجبات دیگه. بحث عقد حجت علی الواجبات و بحث عبادات مستعجله با هم دیگه منافات دارن. چرا؟ لأن بله؟ مطمئنی؟ من فکر میکنم این حاضر به خلاف خوندم و اب نداره. باشه ببخشید، میخونید از اول میخونید، بهتر شده هست. و اما تعطل قربه، اینجا دفع اشکاله. خب دفع اشکاله که شما که میگید عقد حجت علی الواجبات جایز نیست، یا محظوری ذکر میکنید که در نتیجه اون محظور عقد حجت علی العبادات جایز نیست، اینطور بود دیگه، عقد حجت علی العبادات جایز نیست میگفتید با وفا منافات داره. خب اینجا رو چی میگید؟ تو بحث عبادات مستعجله چی میگید؟ جوابشون اینه که و اما تعطی القربت فی العبادات المستعجره، تعطی یعنی چی؟ تمشی، تحقق، امکان، تعطی یعنی امکان خط قربت در عبادات مستعجره، این چی جوری درست میشه؟ میگن فلان الاجارته انما تقع علی الفعل المعتی بهی تقربا الالله نیابتن هم فلانه، اجاره در این واقع شده بر فعل معتی بهی تقربا الالله نیابتن هم فلانه، که تو توضیح مشخصش میکنن که اون چیزی که اجاره برش فارشه اون نیابت است. اینجا عبارت یه خورد مهم خلافه که تقو علی الفعل المعتی بهی، نه اجاره تقو علی چی؟ علی نیابت هم فلانه فی فعل معتی به تقربا الالله، که تو توضیح این رو میگن، توضیح او ان شخص یجعل نفسه نائبا عن فلان فی العمل متقربا الالله، خودشو نائب از دیگری قرار میده در اینکه عمل متقربا الالله انجام بده. بنابراین بل منوب عنه یتقرب الی تعالی به عمل نائبی و تقربه. خب منوب عنه با عمل نائب و تقرب نائب، خب تقرب الالله تعالی پیدا میکنه. و هذا الجل، این که شخص خودش رو قرار میدهد نائب از دیگری، این مستحبون، که مستحبش هم مستحب توسلیه، مستحبون لأنه احسان الى المنوب عنه و ایصال و نفع الیه، چون مصداق چی است؟ احسان الى المؤمنین، نفع الى المؤمنین، لأنه احسان الى المنوب عنه و ایصال و نفع الیه. و قد یستعجر الشخص علیه، گاهی اوقات شخص بر همین کار مستحبی اجیر میشه، بعد که اجیر شد فیسیر و واجبن بل اجاره متا وجوبن توسلی، وجوب توسلی که لا یعتبر فی تقرب، در امتثالش تقرب معتبر نیست. فل اجیرو انما، تنها کاری که اجیر انجام میده اینه که انما یجعل نفسه لاجل استحقاق الاجرته نائبا عن الغیر فی اتیان العمل الفلانی تقربا الالله، بل اجرته فی مقابل نیابه فی العمل المتقرب به الالله التي مرجع نفعها الى المنوب عنه. اجرت در مقابل نیابته، در مقابل عمل نیست، در مقابل اینکه خودشو نائب قرار میده. و هذا بخلاف ما نحنفیه، این برخلاف بحث عقد اجرت علی الواجباته. چرا؟ لان الاجرت هنا، لان الاجرت هنا یعنی توی بحث عقد اجرت علی الواجبات، اجرت فی مقابل العمل تقربا الالله. ببینید تو بحث عبادات مستعجله اجرت در مقابل چیه؟ نیابته. ولی در ما نحن فیه که بحث عقد اجرت علی العباداته، لان الاجرت هنا یعنی در ما نحن فیه فی مقابل العمل تقربا الالله تعالی. خب که این درست نیست، این درست نیست. چرا درست نیست؟ میگن لان العمل به هذا الوجه لا یرجع نفعه الا الی العامل. ببینید توی بحث عقد اجرت علی الواجبات، بله اجرت در مقابل عمل تقربا الی الله، عملی که طرف برای خدا انجام میده، و این درست نیست. این لعنه داره چی رو تحلیل میکنه رفقا؟ عدم جواز اخذ اجرت رو دیگه. تو بحث داره مقایسه میکنه بین دوتا. تو بحث استیجار علی العبادات چی میگفتیم؟ گفتیم اخذ اجرت جایزه. چرا؟ چون اجرت در مقابل نیابته. اینجا میگیم اخذ اجرت جایزه چون اخذ اجرت در مقابل چی هست؟ در مقابل عمل تقربا الی الله. چرا جایز نیست تو این یکی؟ این لعنه تحلیل اینه که چرا تو این یکی اخذ اجرت جایز نیست؟ لأن العمل به هذا الوجه لا یرجع نفعه الی العامل. چون عمل اینجوری، عملی که طرف تقربا الی الله انجام میده، یعنی موقعی که وایستاده داره عمل رو انجام میده، قربتا الی الله انجام میده، خب این عمل چه نفعی به حال بازل اجرت داره؟ چه نفعی به حال مستعجر داره؟ همش میشه برای خدا دیگه، برای خدا و برای خودش. خب لأن المفروض انه یمتثل ما وجب علی نفسه، چون مفروض بس اینه که این داره چیزی رو امتثال میکنه که بر خودش واجبه. بل فی مقابل نفس العمل، عرض کنم خدمتون که بل فی مقابل نفس العمل. این بل فی مقابل نفس العمل من به نظر میرسه که عبارت یه جور دیگه میگفتن، خیلی قشنگه، حالا معنی میکنم درازم. ببینید میخوام بگم که حتی الان گفتیم که اجرت در مقابل عمل متقربن الالله، و اینم اشکالش اینه که سودی به حال بازل اجرت نداره. خب حالا کوتاه بیایم بگیم اجرت در مقابل چیه؟ در مقابل یه وقت هست میگیم اجرت در مقابل صلاته، به قصد قربت، به قصد قربت کی؟ قربت مصلی دیگه. خب یه وقت هست میگیم اجرت در مقابل صلاته، یعنی اجرت در مقابل خود این صلاته، نه دیگه به قصد قربتش. خب حتی اگه ما تنزل کنیم بگیم اجرت در مقابل ذات العمل هم هست، اجرت در مقابل ذات العمل هم هست، بازم چی؟ بازم صحیح نیست، بازم صحیح نیست. بلکه مقابل نفس العمل، به جای این عرض کنم خدمتون که به جای بلکه مقابل العمل اگه گفتن که ولو کانه فی مقابل نفس العمل هم صحیح نیست، خیلی بهتر بود عبارت. ولو فرضه که در مقابل نفس العمل هم باشه بازم صحیح نیست، اینجور گفتن خیلی بهتر بود. حالا اشکال همینجوری معنا میکنیم دیگه. بلکه مقابل نفس العمل، اجرت در مقابل نفس العمل هم باشه، اینم باز صحیح نیست، اینم باز صحیح نیست. چرا؟ چون فهو یستحق نفس العمل، چون فرضش این میشه که اون مستأجر، یا هست میگیم مستأجر عمل متقربا الالله رو استحقاق داره که میگیم این نشدنی هست. اگه این نفس العمل بازم نشدنی هست، چرا؟ فهو یستحق نفس العمل، فهو هوا که میشه مستأجر میشه دیگه، مستعجلی که اجرت داره میده استحقاق پیدا میکنه نسبت به نفس عمل، یعنی ذات صلات جدای از قصد قربتش. و این ذات عمل هم، این ذات عمل هم و المفروض ان الاخلاص، ذات عمل هم دو فرقی بیشتر نداره، یا طرف مخلصا انجام میده یا طرف بدون اخلاص انجام میده. این ذات عمل اگه اجرت در مقابل ذات صلات هم باشه، ذات صلات رو طرف یا با اخلاص انجام میده یا بدون اخلاص انجام میده. اگه با اخلاص انجام نده شما بگید نه، اگه با اخلاص انجام نده، با اخلاص انجام نده چی میشه؟ اصلا این ذات العمل تحقق پیدا نمیکنه. این ذات العملی که ذات صلات باشه به صرف نظر از قصد قربت، ببینید آقا قصد قربت توی صلات محفوظه، دقت بکنید. این رو ما یه صلاتی داریم که توش قصد قربت محفوظه، یقینا محفوظه، منتها تو بحث اجاره میخوام بگیم گاهی اوقات هست ما اجرت رو در مقابل صلات به قصد قربت قرار میدیم، این یه محضور داره. میگیم ولو اجرت رو در مقابل ذات و صلات هم قرار بدیم، بازم صحیح نمیشه. چرا؟ چون این ذات و صلات رو طرف یا با قصد قربت انجام بده یا بدون قصد قربت انجام بده، خالی از این دوتا که نیست که. اگر به قصد قربت انجام بده، به قصد اخلاص انجام بده، شما بگید وفا اتفاق نیفتاده. چرا؟ چرا؟ چون برای خودش انجام داده، کاری برای مستأجر انجام نداده، برای خودش شده. عهد وفا بکنه، اینه که چند دفعه گفتیم تا الان دیگه، باید به قصد مستأجر انجام بده. ببینید این ذات الصلات، ذات الصلات چون بحث لحاظ دیگه، موقعی که داریم اجرت رو قرار میدیم کل عمل رو لحاظ میکنیم و اجرت در مقابلش قرار میدیم، یا ذات عمل رو لحاظ میکنیم و اجرت در مقابلش قرار میدیم. شیخ میگن ولی ما تنزل کنیم و بگیم که اجرت در مقابل ذات العمل هم هست، یعنی ذات الصلات به صرف نظر از قصد قربت، بازم درست نمیشه. چرا؟ چون طرف موقعی که میخواد عمل کنه بالاخره اما و اما یا قصد قربت میکنه، قصد اخلاص داره قصد اخلاص نداره. اگه قصد اخلاص داشته باشه چه اتفاقی افتاده؟ برای من کاری انجام نداده، خب برای خدا انجام داده و برای خودش واقع میشه اون عمل، به درد من مستأجر نمیخوره. اگر اون قصد اخلاص نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اصلا عمل تحقق پیدا نمیکنه. استیجاری قاطی نکنید آقا، عبادت استیجاری، عبادت نیابتی شیخ قبول کردن تو عبادت های اجرت علی الواجباته. مثلا طرف باباش مرده، یه نفر اجیر کنه که بر باباش نماز میت بخونه، اجرت در مقابل نماز میت خوندن بر باباش بده، اجرت به قصد سال میت بده،
اجرت در مقابل
نماز نه 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 نماز قضا این نیست، نماز قضا نیابته. دقت بکنید آقا، قاطی نشه این دوتا. اونجا اشکال نداره، اونجا دو حیثیتی بود، حیثیت نیابت بود و عملی که در ضمن نیابت انجام میده. آره تو بحث عبادات استیجاری اجرت و نیابت بود، اشکال نداره. الان اجرت علل واجبات بحث نیابت نیست، یک کاری طرف در خودش واجبه، یک کاری طرف در خودش واجبه، نماز میت برش واجبه، غسل میت برش واجبه، در مقابلش باید اجرت بگیره. خب ببینید عبارتشون رو ببخشید، می‌فرمایند که بله بل فی مقابل نفس الا فهو یستحق نفس العمل، بنابراین مستأجر استحقاق داره نسبت به نفس عمل. خیلی خوب دیگه، خیلی راحتش کردیم دیگه، نمیگیم نفس عمل متقربون به الی الله، ذات عمل. والمفروض ان الاخلاص، ان الاخلاص اتیان العمل لخصوص امر الله تعالی. فرض بحث ما اینه که اخلاص یعنی که عمل رو انسان انجام بده فقط به خاطری که خدای تعالی امر کرده، که در این صورت هم اگه این کار انجام بده در مقام عمل، اگه این کار انجام بده ذات عمل بوده، ولی اگه اینجوری انجام بده و تقربو یقول العامل دون البازل، تقرب برای عامل واقع میشه برای بازل واقع نمیشه، نفعی به عامل نرسیده، بازل نرسیده که بخواد چی؟ اجرت بده، یا به تعبیری وفایی صورت نگرفته که بخواد اجرت بده. و وقوعه للعامله و واقع شدن تقرب برای عامل، یتوقف علی الله یقصد بالعبادت سوا امتثال امر الله تعالی. این عامل اگر بخواد برای خودش هم کار رو انجام بده، برای خودش هم بخواد کار رو انجام بده، این متوقف بر اینه که فقط قصد امتثال امر الله تعالی رو بکنه. حاصلش این که اگر بدون قصد قربت انجام بده ولی هیچ که به درد نمیخوره، نه به درد خودش میخوره نه به درد دیگری، اگر با قصد اخلاص هم انجام بده فقط به درد خودش میخوره به درد دیگری نمیخوره. این وقوع اون میخواد بگه که همون شکل دوم میخواد بگه که اگر قصد اخلاص نداشته باشه برای خودش هم واقع نمیشه، چرا اصلا به این که بخواد برای عامل واقع بشه. یه خورده این قسمت مشکل میده. نه خواهد
چه ادامه چیه؟ چه ادامه
چیه؟ یعنی میخوام بگه از تفسیر بله از تفسیر، ولی میخوام بگم اشاره برای اشاره به اون نکته دارم میگن که اگر قصد عبادت نکنه، خب وقوعه للعامل این که برای خودش هم بخواد واقع بشه، متوقف برای اینکه قصد اخلاص بکنه، قصد اخلاص نکنه برای خودش هم واقع نمیشه، یعنی عمل باطل. خب لب مطلبش همین میشه که خب این تا اینجا تمام. عرض کنم خدمتتون که خیلی طول کشید، قرار بود زودتر تعطیل کنیم، آقای زنجانچی بره چیز بگیره. این انقلتی که بعدش مطرح میشه گزارش کوچولو، اشکال سومی است که بر مرحوم صابریاز وارد شده. تا الان چیکار داشتیم میکردیم رفقا؟
تا الان داشتیم اشکالات که
چی شد؟
اشکال بر اشکال
اشکالاتی که بله یه حرف میارم صابریاز داد و حرف صابریاز چی بود؟ این بود که با اخلاص منافات داره عقد اوجت با اخلاص منافات داره. خدا ما رو کشتن خب یه اشکالی یه دو یه بار دیگه زنگ زد پرتاب میکنه سیدی
نه
منحجز
نه
ببینید آقا بسخاری میشه اصلا موبایل روشن کنم سرکلاس کار غلطی منم چی بگم بالا عرض کنم خدمتون داشتم این رو میگفتم ترتیب بست یه حرف میمارون صابریاز زد استدلال صابریاز بود که عقد اوجت و قصد قربت با اخلاص منافات داره. خب مرحوم کاشفالغطا جواب داد که چی؟ که نه منافات نداره بلکه مؤکده. خب داشتیم جواب های ردیه هایی که بعد کاشفالغطا وارد میشه که نخیر شما گفتیم منافات نداره مؤکده، نخیر اینطور نیست منافات داره. تو الان چند تا ردیه گفتیم؟ سه تا ردیه بر کاشفالغطا بر جواب کاشفالغطا به صابریاز گفتیم. این فئن قلت اشکال سومی است که از صابریاز وارد شده. خب یه اشکال شیخ وارد کرد، یه اشکال کاشفالغطا که اشکال کاشفالغطا رو زدیم لتو پار کردیم، اشکال کاشفالغطا رو زدیم لتو پار کردیم. این اشکال سومیه که بر مرحوم صابریاز وارد شده که حالا باشه برای بعد دیگه. الحمدلله
الله اكبر الله اكبر